شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. در جریان همین برنامه از تشریح برنامه های 4 نامزد وزیر به ولسگیرگه به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شده است. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم تا لحظات بعد در آغاز ساعت سرویس خبری. خبرهای جهان را تا لحظات بعد زرغونه منگل به شما خواهد داشت، اما حالا رویدادهای داخل افغانستان را از نسیم شفق میشنویم.
رئیس جمهور غنی با وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان در رابطه با وضعیت جاری دو کشور صحبت کرده است. 4 تن از نامزد وزرا برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه تشریح کردند و هیئت از سوی وزارت دفاع افغانستان به منظور بررسی رویداد اخیر به ولایت بدخشان فرستاده شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی با پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان امروز در رابطه با مسائل دو کشور در کابل صحبت کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که محمد اشرف غنی و آقای خطک در مورد وضعیت جاری دو کشور، پروسه صلح، مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و مبارزه با تروریسم با هم گفتگو کردند. در یک خبر دیگر گفته شده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با پرویز خطک دیدار کرد و درباره تأمین امنیت در دو طرف خط دیویرند و دیگر مسائل با وی صحبت کرده است. دفتر آقای کرزی با نشر اعلامیه گفته است هر دو جانب تاکید کرده اند که مشکلات موجود در هر دو کشور باید از طریق مذاکرات حل شود. از میان نامزد وزرایی که از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده اند، 4 تن آنان امروز برنامه های کاریشان را به این جرگه تشریح کردند. نامزد وزرای ترانسپورت، فواید عامه، امور زنان و معارف برنامه های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ به علت عدم تکمیل بودن اسناد ترک تابعیتش برنامه های کاری خود را بعداً تشریح خواهد کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اخیر نشست عمومی ولسی جرگه گفت که روز شنبه آینده برای این نامزد وزرا صندوق های رأی گذاشته خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جهت بررسی حادثه اخیر در بدخشان هیئت به این ولایت فرستاده شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است این هیئت تا 2 روز دیگر نتیجه بررسی های خود را با وزارت دفاع در میان گذارد.
من کمیسیون تاکل ده دفاع وزارت کمیسیون تاکل ده پراسکی جنرال
وی میگوید وزارت دفاع کمیسیون را گماشته است و ریاست آن را جنرال فتاخان به دوش دارد. این کمیسیون 7 نفر روز دارد و به محل فرستاده شده، هرگاه بررسی هایش تکمیل شود با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد. آقای وزیری افزود که بعد از حادثه ولایت بدخشان که حدود 30 تن از سربازان اردوی ملی در آن کشته، زخمی و اسیر شدند، قماندان کندک اردوی ملی به علت غفلت وظیفوی بازداشت شده و تحقیقات از وی جریان دارد. و گروه موسوم به حفاظت از افراد ملکی میگوید بر علاوه جنگ های جاری 25 مورد زندگی افغان ها را تهدید میکند. این گروه امروز در کابل موجودیت خود را اعلام کرد و از نهادهای دیگر نیز خواست که به آنان بپیوندند. این گروه از 20 نهاد مدنی تشکیل شده است. مسئولان این گروه میگویند فقر، معلولیت، مهاجرت های داخلی و خارجی، عدم رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و عدم دسترسی به تعلیم بیشتر زندگی افغان ها را تهدید میکند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
با تشکر از همکارم نسیم شفق توجه کنین به خبرهای جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز تاکید کرد که در صورت یک توافق احتمالی روی محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران، تهران می خواهد تحریمات بر آن کشور ایران به طور یک باره از میان برداشته شود. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بگذارید همه بدانند که اگر تحریمات در این دور مذاکرات خاتمه نیابند، توافق صورت نخواهد گرفت. روحانی افزود در ختم این مذاکرات و در وقت امضای توافق باید ختم تحریمات بر ایران اعلان شود. ایالات متحده گفته است از میان برداشتن تحریمات بر ایران به شکل تدریجی و در تطابق با اقدامات صورت خواهد گرفت که ایران بر اساس توافق انجام می دهد. از سوی دیگر جان کربی وزیر خارجه آمریکا گفته است یقین دارد که ایالات متحده و شرکایش در مذاکرات با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور می توانند به یک موافقت نامه دست یابند که جهان را به جای امن مبدل سازد. کری امروز این مسئله را بعد از آن که وارد شهر لیوبک آلمان برای شرکت در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای جی 7 شد ابراز داشت. در این کنفرانس که برای 2 روز ادامه دارد روی موضوعات مختلف بین المللی بحث می شود. باشندگان ولایت غربی انبار عراق می گویند تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک عملیات شدید جوابی را در نزدیکی شهر رامادی آغاز کرده و 3 قریه را از دست نیروهای حکومتی گرفتند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که قریه های سجاریه، ابو غنیم و صوفیه در شرق رامادی قبل از ظهر امروز از سوی داعش اشغال شدند. یک محکمه در قزاقستان 2 نوجوان را به جرم تبلیغات تروریسم بعد از آن به 5 سال زندان محکوم کرد که آنها گفتند پلان داشتند با تندروان گروه دولت اسلامی بپیوندند. مقامات قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای میانه که اکثریت باشنده های آن مسلمان می باشند از پیوستن اتباعشان به گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در سوریه و عراق ابراز نگرانی می کنند. بر اساس یک خبر تازه، یک افسر ارشد متقاعد پلیس تاجیکستان دگروال جمعه خان محتروف می گوید پسرش در جریان مبارزه در کنار تندروان در سوریه کشته شده است. محتروف به رادیو آزادی گفت مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان در آغاز هفته به وی خبر دادند که پسر 26 سالش به نام دلاور در روزهای اخیر در سوریه کشته شده است. اداره بین المللی بحران اخیراً تخمین کرد که در 3 سال گذشته بین 2 تا 4 هزار نفر از آسیای میانه به هدف پیوستن با تندروان راهی سوریه شدند. و خبر آخر که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به طور خشمگین قطعنامه را رد کرده است که انتظار می رود امروز از سوی پارلمان اتحادیه اروپا تصویب گردد و کشتار 100 سال پیش ارمنها توسط ترکیه عثمانی را قتل عام بخواند. اردوغان امروز در انقره گفت هر تصمیمی که پارلمان اروپا در مورد قتل عام بگیرد از یک گوش ما داخل و از گوش دیگر ما خارج خواهد شد. اردوغان افزود این کاملا ناممکن است که کدام دکه بر پیکر ترکیه زده شود که گویا قتل عام کرده است. قطعنامه پیشنهادی در مورد عنوان کردن کشتار ارمنها توسط ترکیه عثمانی به حیث قتل عام از سوی تمام گروه های مهم هیئت رهبری پارلمان اروپا حمایت شده است. این قطعنامه می گوید انقره باید آرشیف هایش را ورق زده، گذشته اش را پذیرفته، قتل عام ارمنها را اعتراف کند و راه را برای مصالحه واقعی بین مردم ترکیه و ارمنستان هموار سازد. پایان اخبار.
با سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، نظر به گزارش اداره های بین المللی هواشناسی، آسمان بیشترین شهرهای افغانستان ابری و یا نیمه ابری پیش بینی شده است. کابل ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 13. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. هرات ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. شهر جلال آباد ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15. غزنی ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. گردیز همچنان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. و بامیان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. اگر در یک ساعت دیگر همراهمان باشید از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. تشریح برنامه‌های 4 نامزد وزیر به ولسی جرگه.
مبارزه جدی با فساد اداری و پیگیری
اصلاحات ساختاری و اداری و تطبیق قانون،
استخدام کادرهای زن در پست‌های کلیدی دولتی،
تجدید نظر بالای تمام مقررات، طرز عمل‌ها و لوایح.
اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شد. در همین برنامه از تشکیل یک گروه جدید برای محافظت افراد ملکی هم به شما خواهیم گفت. سفر وزیر تجارت پاکستان به افغانستان و تأثیر آن بالای روابط تجارتی میان دو کشور را هم بررسی خواهیم کرد و به جشن هرات هم سر میزنیم.
فکر میکنم حرکت اینچنینی باعث یک نشاط و شادی در بین مردم میشه و بعضی هرات به عنوان یک مرکز فرهنگی بیشتر به جهانیان معرفی میکنه.
سلام و دوباره من امید مرزبان را بپذیرید. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم با شما سلام میرسانه. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق بشر و رهبران زن را با شما داریم. 4 نامزد وزیر حکومت افغانستان برنامه های کاریشان را امروز به نماینده های مردم در ولسی جرگه ارائه کردند. نامزد وزرای ترانسپورت، فواید عامه، امور زنان و معارف گفتند که در صورت پیروزیشان تلاش میکنند که تغییرات بنیادی را در این وزارت ها به میان آورند. پیش از این 11 نامزد وزیر برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه تشریح کردند و انتظار دارند که ولسی جرگه به آنها رأی اعتماد بدهد. فریبا واحدی گزارش دارد از کابل.
به سلسله تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت به ولسی جرگه روز چهارشنبه، نامزد وزیران ترانسپورت، فواید عامه، امور زنان و معارف برنامه‌های کاریشان را تشریح کردند. اسدالله عنیف بلخی نامزد وزیر معارف میگوید که کیفیت تعلیم و تربیت قابل قناعت نبوده و در صورت پیروزی نصاب درسی را مورد بازنگری قرار خواهد داد.
مبارزه جدی با فساد اداری و پیگرد قانونی شکایات و توظیف افراد متخصص و متعهد در پست‌های مدیریتی، جستجوی راهکارها برای جلب کمک‌های بین‌المللی به منظور تقویه بودجه معارف،
تهیه استراتژی 5 ساله معارف، توجه به وضعیت معیشتی و بلند بردن موقف اجتماعی معلمین، ایجاد ظرفیت چاپ کتاب در مطبعه معارف و تلاش برای وصل نمودن مکاتب از طریق فایبر نوری بخش دیگر از برنامه‌های کاری آقای عنیف را تشکیل می‌داد. از سوی هم نامزد وزیر فواید عامه می‌گوید که در کوتاه مدت به مناطقی که سرک‌های آن در اثر سیلاب‌ها و از سوی مخالفین مصالح دولت تخریب شده است رسیدگی خواهد کرد. محمود بلیغ گفت اگر وی موفق به کسب رأی از ولسی جرگه شود، یکی از کارهای اساسی وی احیای خط آهن خواهد بود.
اصلاحات ساختاری و اداری و تطبیق قانون، توسعه سرک ها معطوف به بازدهی اقتصادی و انکشاف متوازن، ایجاد یک برنامه و سیستم مؤثر و دوامدار حفظ و مراقبت شبکه های ترانسپورتی زمینی، انکشاف خطوط آهن.
در میان 4 نامزد وزیر که روز چهارشنبه برنامه‌هایشان را برای نماینده‌های مردم در ولسی جرگه تشریح کردند، یکی هم دلبر نظری نامزد وزارت امور زنان بود. خانم نظری گفت در صورتی که به وزارت زنان راه یابد، توانمندی مدیریتی زنان را در این وزارت ارتقا می‌دهد و نقش زنان را در حکومتداری‌های محلی افزایش خواهد داد.
استخدام کادرهای زن در پست‌های کلیدی دولتی، ایجاد واحد جدید ریسرچ و تحقیق در تشکیل وزارت امور زنان، نقش زنان در حکومتداری محلی، افزایش حضور زنان در نهادهای امنیتی.
محمد الله بتاش نامزد وزارت ترانسپورت حین تشریح برنامه‌های کاریش گفت که در صورت موفقیت به ترانسپورت زمینی توجه لازم خواهد داشت. آقای بتاش گفت ایجاد ترمینال ها با استاندارد جهانی، رسیدگی به وضعیت ملی بس، تقویت اداری هواشناسی از برنامه‌های مهم کاری وی خواهد بود.
تجدید نظر بالای تمام مقررات، طرز عمل ها و لوایح قدیمی که جوابگوی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی نمی باشد، تطبیق سیستم مدیریت الکترونیکی، ایجاد سیستم منظم پذیرش و رسیدگی به شکایات مردم.
قرار بود در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ هم برنامه‌های کاریش را تشریح کند، اما اعضای این جرگه گفتند که اسناد ترک تابعیت وی تا هنوز تکمیل نشده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که شنبه هفته آینده در مورد ترک تابعیت آقای جهانی بحث خواهند کرد. ولسی جرگه افغانستان پیش از این گفته است که پس از تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت برای آنان صندوق رأی گذاشته خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اسماعیل خان یکی از رهبران پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شده است. آقای اسماعیل خان که عضو کابینه حکومت به رهبری حامد کرزی بود، حالا میگوید حکومت وحدت ملی باید اختلافات داخلی خود را کنار بگذارد و با تهدید داعش مبارزه کند. وی از افزایش نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی که به داعش مسماند در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سعید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
در حالی که ایالات متحده آمریکا فعالیت گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان آنقدر قابل توجه نمی‌داند، اما وزیر سابق انرژی و آب افغانستان اسماعیل خان هشدار داده است که افغانستان ممکن است با جنگ علیه داعش روبرو شود. اسماعیل خان که در جنگ علیه متجاوزین شوروی سابق در دهه 80 قمندان مجاهدین بود، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است حکومت افغانستان باید اختلافات داخلی خود را حل کند و حالات امنیتی را برای مقابله با گروه داعش بهتر بسازد. و همچنان افزود در نتیجه اختلافات داخلی در حکومت طرفداران داعش زیاد شده و روحیه دشمن تقویه شده است. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری ریا نوست روسیه گفته است فعالیت‌های داعش در افغانستان آنقدر قابل نگرانی نیست، ولی او تصدیق نمود که یک تعداد از طالبان به صفوف داعش می پیوندند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود ایالات متحده حالات را دقیق تحت نظر دارد که آیا داعش تأثیر قابل ملاحظه بر وضعیت در اینجا دارد یا خیر، ولی تا به این دم مقامات آمریکا پروسه فعالیت و جلب و جذب افراد را توسط داعش در افغانستان محدود می بینند. جنرال تجربه کار امرالله امان به این باور است که در تابستان آینده جنگ ها شدت خواهد گرفت، مخصوصا حالا که بیرقهای سفید با بیرقهای سیاه تبدیل میشن.
ما شاهد هستیم که بیرقهای سفید با سیاه تبدیل میشن و نام طالب با داعش تبدیل میشن. حتی فامیلای تعداد خارجی ها با یکی از ولایت ها میتونن که چندین ولایت سرحدی همین اکنون جا بجا شدن. با این لحاظ بینی همی تونه که بترین حالت امنیتی در افغانستان خواهد با پیشری خود
باشد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی ماه گذشته قبل از سفر به واشنگتن قبول کرده بود که گروه افراطی مسلح دولت اسلامی داعش در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان می باشد. او در یک کنفرانس خبری گفته بود خاصیت داعش این است که گروه های دیگر را در خود هضم می کند. رئیس جمهور غنی گفته بود که افراد گروه داعش از سوریه و عراق به افغانستان نیامدند، ولی بر افراد دیگر تاثیر گذاشتند. ماه گذشته حرکت اسلامی ازبکستان ویدیوی بریدن سر یک افغان را نشان داده و در عین حال وفاداری خود را با گروه داعش اعلان کرده بود. این گروه در ولایت شمالی افغانستان فعالیت دارد.
فقط چند روز پس از یک گزارش سازمان ملل متحد که در آن گفته شد تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته است، شماری از فعالان مدنی گروه را برای حفظ جان غیر نظامیان ایجاد کردند. گروه حفاظت از افراد ملکی که امروز موجودیتش را اعلام کرد متشکل از 20 نهاد مدنی است. اعضای این گروه در نخستین نشست خبریشان امروز گفتند که زندگی افغانهای ملکی با بیش از 20 نوع تهدید مواجه است. ویدا برکی بیشتر میگوید.
گروه موسوم به حفاظت از افراد ملکی، آلودگی هوا، فقر، معلولیت، مهاجرت ها و عدم دسترسی به تعلیم و تربیه را تهدید جدی برای زندگی افغان ها می خواند. این گروه که متشکل از 20 نهاد مدنی می باشد روز چهارشنبه در کابل اعلام موجودیت کرد. مسئولان این گروه به خبرنگاران گفتند که پس از این در خصوص حمایت از تامین حقوق بشر، افراد متضرر، حفاظت از محیط زیست، آگاهی عامه و تامین صلح و ثبات فعالیت خواهند داشت. مریم رحمانی یک عضو این گروه میگوید که آنان بالای ایجاد یک پلیسی که از طریق آن زمینه مسئولیت افراد ملکی فراهم گردد کار میکنند.
صرف یک مشخص یک یا دو راهی نبودند. اضافه تر از 25 حالت های بود و که آورده شد از سر تا سر افغانستان که مردم عام مواجه و مشکل هستند. موضوعات گرفته شد 5 موضوعی بوده که بالای از پالیسی بریفان کار میشه و من فکر میکنم که بعد از لانچ از این گروپ پالیسی بریف و بعدیمون در قسمت حفاظت فیزیکی مردم کار.
این در حال است که چند روز قبل دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در گزارش گفته است که در 3 ماه نخست سال روان میلادی 655 تن از افراد ملکی کشته و 1155 تن دیگر زخمی شدند. نیکولاس هایسام نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در هنگام نشر این گزارش از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا به زندگی افراد ملکی توجه نمایند. در این حال مؤسسه حفاظت از افراد ملکی میگوید که طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان باید بدون در نظر داشت تعصبات قومی، زبانی و جنسیتی به زندگی مردم عام توجه کنند. عبدالرحیم خرم یگوز این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما تنها از یک جناح نه بلکه از تمام طرف های درگیر که در عملیات های نظامی و جنگ ها دخیل هستند، اگر قوت های دولتی هستند یا بین المللی یا مخالفین دولت، می خواهیم که اصول بشر دوستی را رعایت کنند و قواعد جلوگیری از سرنرساندن به افراد ملکی را هم مراعات کنند.
نگرانی از مواجه بودن افراد ملکی با تهدیدات در جریان جنگ در حال مطرح می شود که پیش از این نیز شماره از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و نهادهای جامعه مدنی در پیوند به این موضوع دست به اعتراض دادند. کارشناسان افغان بدین باورند در صورتی که حکومت وحدت ملی برای تامین صلح و ثبات در کشور و حفاظت از جان افراد ملکی اقدامات جدی را روی دست نگیرد، زندگی مردم عام همچنان با خطر مواجه خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آشنا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. تجار افغان همواره از مشکلات ترانسپورتی، گمرکی و تجارتی در پاکستان شکایت کردند. حالا وزیر تجارت پاکستان به کابل آمده تا به آنها اطمینان دهد که کشورش زمینه بهتر را برای تجار افغان فراهم خواهد ساخت. خرم دستگیرخان امروز هنگام افتتاح نمایشگاه محصولات آن کشور در کابل گفت که اسلام آباد سعی میکند برای تاجران افغان سهولت های بیشتر را فراهم سازد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که تجار افغان همواره از مشکلات تجارتی و ترانزیتی در پاکستان شکایت می‌کنند، مقامات پاکستانی می‌گویند تلاش دارند این مشکلات را حل کرده و روابط تجارتی و ترانزیتی خود را از طریق افغانستان با آسیای میانه گسترش دهند. خرم دستگیرخان وزیر تجارت پاکستان که در رأس یک هیئت به کابل آمده میگوید که کشورش با افغانستان روابط خوب تجارتی داشته و هر دو کشور میخواهند این روابط بیشتر از پیش توسعه یابد. آقای دستگیرخان روز چهارشنبه حین افتتاح نمایشگاه محصولات پاکستانی در کابل گفت که به زودی میان افغانستان، پاکستان و تاجکستان برنامه جدید تجارتی و ترانزیتی راه اندازی خواهد شد.
There will be more facilitation in the days to come.
در روزهای آینده سهولت‌ها بیشتر خواهد شد. توافقنامه ترانزیتی میان پاکستان، افغانستان و تاجیکستان را نهایی می‌سازیم. افغانستان و پاکستان که همکاران خوب تجارتی هستند، در قدم اول فعالیت‌های تجارتی خود را به آسیای میانه و سپس به کشورهای جهان گسترش خواهند داد. ما می‌خواهیم تا از لحاظ اقتصادی با هم یک جا شویم. این کار تنها از راه تجارت نه، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری، سیستم بانکی و پروژه‌های اساسی امکان پذیر است.
وزیر تجارت پاکستان میگوید که در رابطه با بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی میان کابل و اسلام آباد با رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات دیگر افغان نیز دیدارهای را انجام خواهد داد. قبل از این مقامات افغان گفته اند که کابل، اسلام آباد و دوشنبه در نظر دارند تا قرارداد موسوم به آبتا را به پتا مبدل ساخته و داد و ستد تجارتی و روابط ترانزیتی میان هر سه کشور را گسترش دهند. خرم دستگیرخان وزیر تجارت پاکستان در حال به کابل سفر می کند که مقامات وزارت تجارت افغانستان و تاجران افغان پیش از این همواره شکایت کردند که پاکستان در راستای تعهدات خود در بخش تجارت و ترانزیت صادقانه عمل نکرده است. مزمل شینواری سرپرست وزارت تجارت افغانستان نیز به این مشکلات اشاره کرده ابراز امیدواری می کند که پاکستان برای تاجران افغان زمینه بهتر را فراهم سازد.
در خپل یو مثبت تغییر دی چې دوی
این یک تغییر مثبت است که آنان می‌خواهند برای مشکلات موجود راه حل دریافت گردد و موانع ترانزیتی که اکنون وجود دارد از میان برداشته شود. ما امیدوار هستیم که 95% مشکلات ترانزیتی ما حل شده و رابط تجارتی ما گسترش یابد.
از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان باید با حل مشکلات موجود تجارتی و ترانزیتی تجار افغان در آن کشور فضای اعتماد را به میان آورد. مقامات این اتاق با تاکید بر این مسئله میگویند که گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه زمینه رشد اقتصادی منطقه‌ای را فراهم می‌سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال از رویدادهای جهان، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با آمدن تعدیل در توافق هسته‌ای با ایران رأی مثبت داد. اسرائیل هم از این مسئله استقبال کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک هیئت صنایع آمریکا با اکثریت مطلق سندی را تصویب کرده است که بر اساس آن به کنگره آمریکا اجازه ابراز نظر در مورد توافق نهایی هسته‌ای با ایران داده می شود. کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا دیروز با اتفاق آرا به نفع ورود تعدیلات در نسخه سند 2015 توافق هسته‌ای ایران بعد از آن رأی دادند که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان روی یک اقدام در این مورد به سازش دست یافتند. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا بعد از این رأی‌گیری گفت:
کنگره دخیل خواهد بود. اگر به توافق دست یافته شود و اگر هم کدام توافق رد شود، کنگره در مسئله دخیل خواهد بود و در هر 90 روز اداره آمریکا باید به هر شکل یقینی بسازد که ایران توافق دارد و اگر تخلفات موجود باشد اداره آمریکا باید این مسئله را به کنگره مطرح کند تا ما قادر شویم که تحریم ها را دوباره وضع کرده یا اگر به توافق دست یافته شد تحریم ها کاهش یابند.
ایران و شش قدرت جهان یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به تاریخ دوم ماه اپریل در شهر لوزان سوئیس روی چارچوب یک موافقتنامه در مورد محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریمات بین المللی توافق کردند که انتظار می‌رود به توافق نهایی آن تا 30 ماه جون دست یافته شود. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای جی 7 وارد شهر لیوبک آلمان شده است امروز گفت یقین دارد که آمریکا و شرکایش در مذاکرات با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور می توانند به یک موافقتنامه دست یابند که جهان را به جای امن تر مبدل سازد.
آنچه مهم است چالش هایی است که در پایان دادن مذاکرات با ایران در 2.5 ماه آینده باقی اند. دیروز در واشنگتن در مورد توصیه های کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا به یک سازش در مورد یک سندی که به کنگره حق می‌دهد در هر توافق با ایران نظر بدهد دست.
بر اساس تازه‌ترین خبر، اسرائیل که مکررن نگرانیش را در مورد توافق با ایران ابراز داشته و گفته است که این توافق با ایران برای منع تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای کافی نیست، رضایتش را از سند تازه تصویب شده یک کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا ابراز داشته است. یووال شتاینتس وزیر استخبارات اسرائیل امروز بر رادیوی آن کشور گفت دادن حق ابراز نظر به اعضای کنگره آمریکا در مورد توافقنامه نهایی با ایران یک عنصر خیلی مهم برای جلوگیری از یک توافق بد خواهد بود، یا اقلا عنصر مهم برای بهترسازی و مسئولانه تر سازی یک توافق.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالشکور از ولایت بغلان نوشته است که به خاطر کشته شدن سربازان اردوی ملی در بدخشان باید از قماندان امنیه و دیگر مسئولان امنیتی تحقیق شود. حمید کندوزی نوشته است که من دگروال پلیس هستم و از اینکه فساد اداری در چوکات پلیس به اوج خود رسیده به سطو آمدم. عبدالملک پوپل از پوپلزه از قندهار نوشته که در ولسوالی ارغستان هیچ امنیت نیست. محمد شریف از ولایت بدخشان ولسوالی جرم نوشته که چرا دولت به این ولسوالی توجه ندارد؟ شمار طالبان در این ولسوالی به بیش از 500 نفر میرسد. از حکومت وحدت ملی میخواهم، این هم همکار دیگه رادیو آزادی بدون ذکر نام خود نوشته که از حکومت وحدت ملی میخواهم در مورد تقرر افراد غور لازم کند و افراد فاسد را در حکومت مجال کار ندهد. و محمد علی محمدی از ولایت فاریاب ولسوالی المار نوشته است که مقامات دولت باید اختلافاتشان را کنار بگذارند زیرا ناامنی ها زیاد شده است. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. تشکر از پیام هایتان. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از زرغون منگل میشنویم.
رئیس جمهور غنی امروز با پرویز خطک وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوا پاکستان در رابطه با مسائل دو کشور در کابل صحبت کرد. دو جانب در مورد وضعیت جاری دو کشور، پروسه صلح، مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و مبارزه علیه تروریسم صحبت های داشتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جهت بررسی حادثه اخیر در بدخشان هیئت به این ولایت فرستاده شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای اجرستان ولایت غزنی را با 6 تن از همکارانش بازداشت کرده است. نامزد وزرای ترانسپورت، فواید عامه، امور زنان و معارف امروز برنامه‌های کاریشان را به ولسی جرگه معرفی کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز تاکید کرد که در صورت یک توافق احتمالی روی محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران، تهران می‌خواهد تحریمات بر آن کشور به طور یکباره از میان برداشته شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قطعنامه را رد کرده است که انتظار می‌رود از سوی پارلمان اتحادیه اروپا تصویب گردد و کشتار 100 سال پیش ارمنها توسط ترکیه عثمانی را قتل عام بخواند. اردوغان می‌گوید هر تصمیم پارلمان اروپا در این مورد از یک گوش ترکیه داخل و از گوش دیگر ترکیه خارج خواهد شد. باشنده های ولایت غربی انبار عراق میگویند تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک عملیات شدید جوابی را در نزدیکی شهر رامادی آغاز کرده و 3 قریه را از دست نیروهای حکومتی گرفتند. و اجلاس وزرای خارجه کشورهای G7 در شهر لیوبک آلمان ادامه دارد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
آینه روز ورزش.
مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که سلسله مسابقات میلیون لیگ کرکت شامل مرحله نیمه نهایی گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی گفت حال تیم های NFC تایگرز، هیرو بازان، المصافی و قندهار شاهان برای دریافت جایزه 1 میلیون افغانی با هم به رقابت خواهند پرداخت. وی افزود آخرین تیمی که به این مرحله رسید تیم شاهان قندهار بود که امروز در مقابل تیم دپکتیا شاهان به میدان رفت. با گفته هوتک اولین تیم قندهار شاهان به میدان رفته در 20 آور تعیین شده با از دست دادن 6 بازیکنش برای تیم دپکتیا شاهان 146 دوش را هدف تعیین کرد. اما تیم دپکتیا شاهان نتوانست به این هدف دست یابد و از این بازی ها حذف شد. مسابقات میلیون لیگ کرکت بین 8 تیم در کابل برگزار شده و برای تیم برنده این مسابقات مبلغ 1 میلیون افغانی جایزه در نظر گرفته شده است. مسابقات بایسکل رانی جام فرخنده با پیروزی زهرا علیزاده و خالد به پایان رسید. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف یاد بود از فرخوندر را اندازی شده بود. وی افزود در این مسابقات که برای یک روز ادامه داشت 15 بازیکن دختر و 40 بازیکن پسر اشتراک ورزیده بودند که در نتیجه زهرا علیزاده، معصومه علیزاده و فروزان به ترتیب در مقامهای اول، دوم و سوم بخش آناس و در بخش ذکور خالد و روح‌الله مقام اول و دوم را از آن خود کردند. و گفته وی قرار است پس از این مسابقات بایسکل رانی جام فرخنده از سوی این فدراسیون سال یک بار برگزار گردد. و مسابقات شطرنج آزاد در ولایت هرات که چند قبل آغاز شده بود وارد دوره ششم شد. عبدالخالق ویس مسئول نظارتی فدراسیون شطرنج افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از این مسابقات رشد شطرنج در کشور می باشد. وی افزود فهیم شریفی و عنایت الله بهمنی با 4.5 امتیاز در صدر این جدول قرار دارند. آقای ویس می گوید این مسابقات بین 75 بازیکن شطرنج در 7 دوره در ولایت هرات برگزار شده که فردا خاتمه می‌یابد. با گفته آقای ویس این مسابقات در کاتگوری های بزرگ سالان، نوجوانان، جوانان، اناس و جدید الشمول تقسیم شده است. او افزود که برای برنده این مسابقات تحایف نیز در نظر گرفته شده است. پایان اخبار ورزشی.
هرات دیروز شاهد جشن و شادی بود. انتظار می رفت روزی که روز هرات نامگذاری شده در سراسر شهر جشن گرفته شود. اما چنین نشد. این جشن با تدابیر امنیتی شدید در داخل قلعه تاریخی اختیارالدین برگزار شد. بدون شک تدابیر شدید امنیتی به معنای این است که شمار محدود هراتیان و مهمانهای خارجی اجازه اشتراک در این جشن را داشتند. حالا تصور کنید از هرات باشید، در هرات باشید و اجازه اشتراک در جشن روز هرات به شما داده نشود. همکارم شاپور صابر با شمار زیادی از چنین اشخاص صحبت کرده و سخنان آنها را در گزارش از جریان جشن روز هرات گنجانیده است.
چند روز قبل گوشه و اطراف شهر هرات با نصب پرچم‌های آبی رنگ به مناسبت روز هرات مزین شده بود، اما در 25 حمل این همه تلاش‌های چند روزه یک باره به دروازه قلعه اختیارالدین محل برگزاری این مراسم رسید. اجرای موسیقی محلی از سوی آوازخوانان هراتی و شور و هلهله اشتراک کنندگان هر کدام در این جشن قوت می‌بخشید. اشراق کنندگان تجدیل از 25 حمل را دلیل خوبی بر دور ساختن جنگ، انفجار، انتحار از ذهنیت مردم دانسته می گویند که این حرکت توانسته است شادمانی بی سابقه را در میان مردم این ولایت ایجاد کند. یکی از این اشراق کنندگان حبیب الرحمن است.
در این حالاتی که ملت ما دچار اندوه، دچار مشکلات، فکر میکنم حرکت اینچنینی باعث یک نشاط و شادی در بین مردم میشه و بعضی طبعات مثبت دیگه هم داره که هرات به عنوان یک مرکز فرهنگی گرچه که شناخته شده است بیشتر به جهانیان معرفی میکنه.
در 25 حمل روز هرات شمار از اتباع کشورهای خارجی نیز اشتراک داشتند که پریسا باشنده تهران پایتخت ایران یک از این افراد است. پریسا میگوید روز بسیار هیجانی را در قلعه اختیارالدین هرات سپری کرده است، روزی که شاید کمتر فکرش را میکرده است که در افغانستان انجام یابد. او حالا انتظار 25 حمل سال آینده خورشیدی را میکشد تا یک از اشراق کنندگان آن باشد.
من اولین بارم هست که به کشور افغانستان اومدم و ورودم هم به این کشور با شهر هرات بود. خیلی هیجان انگیز بود برام، خیلی دوست دارم این فضا رو، انقدر این فضا برای من شگفت انگیز و جالب بوده. البته برام قابل پیش بینی بود ولی تا این اندازه واقعا احساس نمی کردم که من رو هیجان انگیز باشه برای من. از حالا دارم روز شماری میکنم که سال آیندم توی همچین جشن شرکت.
ساغرم یکی از هموطنان پریسا است که در شهر تهران زندگی می کند. او یک خبرنگار است. ساغر می گوید که رسانه‌های خارجی همواره چهره افغانستان را به عنوان یک کشور جنگ زده بازتاب دادند. موجودیت زنان افغان در این مراسم نگاه ساغر را نسبت به دیگر محتویات این محفل به خود جلب کرده است. او می گوید در نظر دارد تا گزارشات را از این روز تهیه کند تا این موضوع پیامی باشد به کسانی که همواره خبرهای جنگ و خشونت را از افغانستان منتشر می کنند.
اون چیزی که از افغانستان توی رسانه‌های دنیا نشون داده میشه چهره سیاه، چهره جنگ، چهره خشونته، ولی این بار دارند لبخند و گرد همایی و یک جشن و ما داریم از افغانستان میبینیم. این که من دارم میبینم خانوما اینجا شرکت دارن، چقدر خوب، چقدر اومدن. مسئله زن در ایران و افغانستان
برای رسانه‌های غربی و شرقی حالا یه مسئله بوده که همیشه با نگاه تاریک بهش نگاه می‌شده. زنان در افغانستان اینجا دارن تلاش می‌کنن. این نکته خیلی مهم بود که به چشم من اومد.
با این حال خیلی از باشندگان هراتی که آرزوی شرکت در این جشن را داشتند نتوانستند با داشتن کارتای دعوت خود به این مراسم شرکت کنند و صدای موسیقی محلی و دیگر نمایشاتی که در داخل محل برگزاری 25 حمل انجام شد از پشت دیوارهای قلعه اختیار دین نظاره کردند.
این کارت ما 200 پشت پنجره استاده ایم. متاسفانه اگر پیش بریم شاید ما بیشتر تلنگم بدن، ولی ما بخاطر کیسیت خود ما بیشتر زیر پا نره ابریم کیسیت ما نره، ما خود معاقب نشینی میکنیم.
یک عامر امنیت و یک عامر نفهم چی خدا همینا بغن استادم، ولی کارت دارو بیکارت رو میذارم. خود ما کارت هم دارم، این کار نمیکنه کارت هم دیش این محفل خود کن خودتر میرفت به یک گوشه میرفت که همین تمام مردم با میشه دیشه کرد کردم.
من از امی اراد از امی خاک ببو بابچی من از امی خاک کرد من نقد دارم برم اینجاگا تماشا کنم کی ماه باره یک خریجی بیایه روز ایرات هم با نوم 25 عمل روز ایرات هم هسته کجا خوش آماده ما خوش نماده برو.
طرح روز ایرات حدود 6 ماه قبل از سوی فرهنگیان ایرات از جمله سید بیت کتالی رئیس اسپک شورای ولایتی هرات و یک از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان یک از چهره‌های برجسته جاری در غرب افغانستان مطرح شد. اما گفته می شود که با نزدیک شدن این روز شماره از قماندانان جهادی و روحانیون نسبت به برگزاری این مراسم مخالفت نشان دادند. هرات یک از ولایاتی در افغانستان است که سابقه تقریبا 3000 ساله دارد. این ولایت را گاهی لقب نگین خراسان می‌دهند. ولایت هرات در پهلوی خدمت بالای تاریخی که دارد گاهی اوقات آن را قطب فرنگی افغانستان هم می‌گویند. در حال حاضر هرات بیش از 800 آبده تاریخی دارد که شماری از آنان کاندیدای لیست میراث‌های فرهنگی جهان است که این موضوع می‌تواند ثبوتی بر این ادعا باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه چشم برای شما هستیم. از ساعت 3 الی 5 در این برنامه نظریات شما هم از طریق تلفن، فیسبوک و یا اسمس انعکاس می‌یابد. با ما باشید و ما را همراهی کنید. حالا برنامه های هفتگی حقوق اساسی شما و رهبران زن. من امید مرزبان تا ساعت 6:30 در مجله خبری از شما خداحافظی میکنم.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان بحث می کنیم، این که در این ماده چی ذکر شده و بیشتر بحثا در این مورد را در ادامه برنامه می شنوید. و در ابتدا مهمان برنامه خود را معرفی می کنیم. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای رامی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می پرسیم که ماده 45 قانون اساسی افغانستان در مورد نصاب تعلیمی در کشور چی بیان کرده است؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی آزادی، در رابطه به ماده 45 قانون اساسی باید بگویم که قانون اساسی در ماده 45 خش دولت را به نصاب واحد تعلیمی مکلف ساخته و در این مورد میگه که دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق به اصول علمی طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید. این به این معناست که تمام نظام تعلیمی افغانستان بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی باید تدوین شود و در این زمین ما شما می بینیم که در افغانستان پیروای مذاهب مختلف اسلامی اینجا زندگی می کنند، از جمله اهل تسنن و اهل تشیع. بنان لازم است برای شاگردان و یا بگویم متعلمینی که پیروای مذاهب اهل تسنن و تشیع هستند، برای زینا باید بر اساس مذاهب خودشان نصاب تعلیمی عیار ساخته شود تا ای که اینا بهتر و خوبتر او را درک بکنن و سریزو عمل بکنن.
تشکر رامی صاحب. آیا نصاب تعلیمی که در ماده 45 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده در حال حاضر تطبیق می شود یا خیر؟
بر حال در این مورد کار صورت گرفته و نظام تعلیمی به اساس احکامی ماده عیار ساخته شده و تا حد کتاب ها چاپ شده و در مرکز و ولایت کتاب ها توزیع شده، ولی در این مورد هم بعضی از مسائل هست و موارد هست که نمیشه بگویم به طور کامل آن طوری که ایجاب میکنه و با شیوه‌های علمی و اکادمیک که لازم است در این مورد متاسفانه تاوله با توجه نشده.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما بسر نرسه.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان که در مورد نصاب تعلیمی کشور پیش بینی شده است با رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. رامی صاحب، در آخر میشه بر ما پاسخ بدین که مشکلات کنونی در نصاب تعلیمی در افغانستان چی است؟
یک کشور ما بدبختانه بگویم که در هر عرصه که ما صحبت میکنیم آری از مشکلات نیست، از جمله در این مورد هم مشکلات وجود داره. این مشکلات که در قسمت نصاب تعلیمی در کشور موجود است، این را ما میتونیم که از دو دیدگاه بررسی بکنیم. یکی مشکلات از در نصاب تعلیمی از لحاظ محتوا، و میشه بگویم که مشکلات از دیدگاه تکنیکی و تکتیکی و از لحاظ وضعیت امنیتی و این مسائل. خب به هر حال از لحاظ محتوا در این زمینه مشکلاتی که بیشتر وجود داره در قسمت نصاب تعلیمی، ثقلت به حد مفردات درسی است. یکی از مشکلات که متاسفانه این مفردات طور ساخته شده که در حد عزم شاگردان نیست، یک مقدار پیچیدگی ها و ثقلت خود داره. مشکل دیگه که در این عرصه وجود داره عدم تناسب به یاد گرفتن مهارت های کوچک، مهارت های اساسی و ذهنیت های آموزنده است که در این زمینه هم توجه قابل ملاحظه نشده. مشکل دیگه که از لحاظ محتوا وجود داره عدم انطباق بین مفردات درسی و معیارهای یادگیری است که در این زمینه هم مشکلات وجود داره متاسفانه. مشکلی دیگه هم در این زمینه است که او را میتوان از جمله عدم توازن بین مضامین، عناوین و مهارت‌های زندگی و غیره نام برد. کی میشه از لحاظ محتوایی مشکلاتی را که نصاب تعلیمی افغانستان داره، ولی از لحاظ فیزیکی بگویم، از لحاظ عملی بگویم، هم مشکلات وجود داره، کمبود مکاتب، کمبود معلمین مسلکی و کمبود مواد لازم درسی در محلات دوردست کشور. این موضوعاتی است که جمله میتوان نام برد و در این زمینه یادآوری نمود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان که در مورد نصاب شنبه تعلیمی کشور پیش بینی شده است صحبت کردیم. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن لیلا سامانی از هرات مهمان ماست. او یکی از فعالان حقوق زن در هرات است. شاپور صابر با او مصاحبه کرده و اول پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند.
می نوشتن، بسیار داستان نویس های خوبی بودن، بسیار مثلا قریح شعری داشتن، اما متاسفانه اجازه به اونا داده نمی شد که اشتراک بکنن در برنامه ها فرهنگی. یه به عنوان یک دختر من رنج می داد، به عنوان یک زن من رنج می داد که چرا مثلا بین یک دختر و بچه قدر تفاوت باشه در جامعه، و می دیدم که چقدر استعدادها به این صورت از بین میره و هیچ استفاده از اونا نمیشه. بعد از این تصمیم گرفتم که به یک حرکت زنانه کار بکنم. از ارگان جوانان آمدم و او وقت نهادی بود به نام حرکت خواهران افغان که من در اول به عنوان معاون اون از او آمدم و بعد باز به عنوان رئیس از او انتخاب شدم و تا به حال هم او رو داریم و برنامه های زیادی داریم. من واقعا به عقیده داشتم که تا زن در یک جامعه اصلاح نشه، او جامعه و زن تعلیم یافته نشه، او جامعه به هیچ وقت رشد فکری نمیرسه.
ولی من میخوام این پرسان کنم، حرکاتی که شما انجام دادیم، سفرهایی که در ولسوالیا داشتیم به گفته شما و وضعیت زنان که تحت بررسی گرفتیم، بالاخره در کل چی نتیجه گرفتیم؟ آیا مو شرایط را توانستیم هموار بکنیم به زنایی که در بیرون کارهای شاقمه کردن و اواید از اونا به گفته شما خودشان دسترسی به اون نداشتن؟ حالا وضعیت زنان شما توانستیم یک کمک رونق بهتر ببخشیم در جامعه افغانی به ویژه در ولایت هرات؟
خب من به شما میگم ولایت هرات با اینکه مثلا زنها زیادی کار میکنن نسبت به دیگه ولایات، اما شما باید یک بر اساس همون تحقیقی که هست، مردم در هرات بسیار مذهبی تر و بسیار بسته تر هستند نسبت به بسیاری از ولایات، ولی که زنها باز هم کار میکنن، یعنی انمو فکرها هنوز هم بسته است. تا چند وقت پیش مثلا دیلیوری به زنها ممنوع بود. نه، اولین کورس دیلیوری که شد او کورسی بود که از طرف دفتر ما به خانم ها برگزار شد، به خاطر از اینکه من این متوجه میشدم که زنها وقتی که منتظر میخواین کار بکنن، اولاد خور بعد کودکستان میبره زنی که کار میکنه در شهر، این بعد خیلی دیر منتظر بمونه تا این طفل خور ببره به کودکستان به تاکسی اینا، و در این حال مترها رو میدیدم که رد میشن و بوق میزنن، اذیت میکنن، آزار میدن، و این زن از لحاظ هم که تایم از اون یک عالم زایه میشد و از لحاظ دیگه ای که از لحاظ روانی بسیار فشار میام از سره، بخاطر از این که همیشه این حالت وجود داشت. من فکر میکنم که ما تونستیم کار بکنیم. مثلا انمی که امروز زنها در هرات دریوری میکنن، یکی از همون پروژه هایی بود که روز اول که من اون شروع کردم در هرات با شدیدترین مخالفت ها شد. حتی من یادم هست ریاست اقتصاد که بسیار آدم فهمیده در رأس از او هست، اونا از ترس از این که مثلا این پروژه عواید اقتصادی نداره این اول قبول نمیکردن، مگر من میفهمیدم که اونا از طرف دیگه چیزها ممکنه تحت فشار باشن. حتی ریاست زنها سه ماهی پروژه رو تال داد امضا کرد، به خاطر از اینکه فکر میکرد
ترس و هراس از اینا از وضعیت بسته و سنتی در هرات بود.
بله، ترس و هراس از اینا از وضعیت بسته بود، از وضعیت از کسایی بود که بر منابر می اومدن خطبه می خواندن که زنها دیریوری میکنن، واقعا میترسیدن از این حالت. خب بالاخره ما دونر شد، ما شدیم و بالاخره بسیار تلاش کردیم تا این پروژه در هرات، ما 54 زنه و هیچ، یاد من هست وقتی ما دنبال ترینر میگشتم هیچ ترینری وجود نداشت در هرات که بتونه نمو کسار ترین بده. ما مجبور شدیم دو نفر روان کنیم به ریاست ترافیک که اینا ترنینگ ببینن یاد بگیرن، بعد اونا رو به عنوان ترینر همون وقت استخدام کردیم که دیگه خانم ها رو دریوری یاد بدن. مگر امروز شما میبینین که ما چندین سنتر داریم که زنار فعلا دریوری و یاد میدن و چه میکنن. یکی از تغییراتی بود که من به چشم خود خودیدم به یک از در اولسوالی ها کارهایی که ما کردیم، آمدیم کوپراتیف ها زراعتی به خانم ها ساختیم. من مثلا انمی لحظه کار میکنم همراه یک کوپراتیف زراعتی که در زندجان هست و 149 نفر زن داره. من یک پروژه داشتم به خاطر محو خشونت در زندجان.
با هم اینا چی فکر میکنیم؟ این تلاش های شما تا کنون توانسته یک تاثیرات مثبتی روی موجودیت زنان در ولسوالی 15گانه ولایت هرات بیا کار کرد از اینا تاثیرگذار باشه؟
خب من فکر میکنم انمی که ما سعی کردیم زنایش سپورت کنیم که در شورا ولایتی داشته باشیم، زنایش سپورت کنیم که در پارلمان داشته باشیم و در عین حال که سر بخش سیاست کار کردیم، اومدیم همراه زنایی که در ولسوالی های هم به خاطر اقتصاد اونا کار کردیم. نهاد ما نهاد بسیار کوچک، اما ما اقدر کار کردیم. نهادهای بسیار کلان هستن که سالهای در قسمت کار میکنن، در راستای حقوق زنان کار میکنن و اگر عمو تبلیغات از اونا نباشه و بالاخره عمو برنامه ها آموزشی از اونا، آگاهی اینا، حرفه و فن از اونا نباشه، بالاخره وضعیت اقدر تغییر نمیکرد. ما امروز اقدر زن نمیداشتیم. من مطمئن هستم که اگر امروز ما حادثه فرخندر مثلا در کابل داریم و اقدر دادخواهی میشه، نتیجه تلاش همین نهادهای مدنی ما هنوز هم ضرورت به کار داریم. ما سالها ضربه فرهنگی خوردیم. ما نه تنها جنگ، نه تنها زیربناها اقتصادی رو خراب کرد که از لحاظ فرهنگی مردم ما رو بسیار خراب کرد. زیربناها فرهنگی ما داره و من فکر میکنم آموزش دادن به دخترها میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه و بالاخره نهادها کار کردن و به عزم سر مدیریت زنها بسیار باورمند هستن. به عنوان
تا چی اندازه باورمند فکر میکنیم زنان میتونن چی تغییرات در جامعه ایجاد بکنن؟ از
اول میایم به شما یک شعر از پروین اتصالی میخوام. میگه فرزند نیک مادر نادان نپرورد، این نکته نزد مردم دانا مقرر است، در دست مادران خردمند با هنر خوشبختی و سعادت ابنای کشور است. ما از سالها قبل به عقیده بودیم، زنها به عقیده هستند. اولین کاری که یک زن تحصیل کرده و یک زنی که به عنوان رهبر خود میشناسه سر فامیلو تحصیل میگذاره، سر اولاد تحصیل میگذاره، سر جامعه تحصیل میگذاره، سر جاهایی که مدیریت میکنه. ببینیم ما خانم هایی داریم که بسیار خوب کار کردن. مثلا شما میتونید در کابل وکیل پارلمان ببینید که چقدر خوب دفاع. مثلا همیشه وقتی شکری بارکسه میبینم واقعا به عنوان یک زن افتخار میکنم. یا خانم ها دیگه که کار میکنن، هر کدوم از اونا در هر بخشی که کار میکنن من میبینم که بسیار صادق تر کار میکنن، درست تر.
شکری بارکسه میتونید به عنوان یکی از الگوها یاد بکنین که بالاخره تلاش ها از او در بخش فعالیت هایی که به ارتباط زنان داشته مثمر بوده.
بالاخره من به عنوان یک زن وقتی که در عرصه سیاست موفق میبینم و از اون میبینم که حتی مردها از او هراس میکنن، از زبان از او، از نطق از او، و یکی چطور مثلا همیشه حقایق بیان میکنه، من افتخار میکنم به عنوان یک زن افغان.
در طول از این 13 سال چی از سوی نهادهای غیر دولتی، چی از سوی خود زنان شاغل در ولایت هرات انجام میفته، فکر میکنین که نمو عرف و عنعنات یا آداب و رسومی که در گذشته در ولایت هرات وجود داره و حالا هم گفته میشه وجود داره که بعضی افراد با موجودیت کار زنان در بیننسخانه مخالفت نشان میدن، حالا نمو عرف و عنعنات به نوعی شکستانده؟
خب من فکر میکنم وضعیت به مراتب بهتر شد، اما یاد شما باشه که ما در یک محیط بسیار بسته زندگی میکردیم و محیطی که میگم حتی فکر میکردن اگر زن دیلیوری کنه چقدر بد است، یه عنوان یکی از کارهای خطا داشتن. مگر این باورها شکسته شده و من سر نسل جوان بسیار باور دارم، سر نسلی که من میبینم مثلا جوانهایی که روسی میکنن و باز به فکر ازی هستن که زن اونا بره کورس انگلیسی بخونه، زن اونا بره مثلا کامپیوتر یاد بگیره، مکتب بگذارن. اینا چیزایی است که تغییر کرده، اما هنوز باز هم زیاد کار با کار داریم. من باز هم خشونت ها را علیه زنان میبینم. شاید هنوز دیگه ولایات به سرحد هرات نرسیدن، زنان هرات آگاه شدن، ایره باید قبول بکنین و این آگاهی باعث میشه که ظلم دیگه نپذیرن. اگر شما مثلا آمار خشونت بالا در هرات دارین، میگه این همون مرحله است که ما باید ایر داشته باشیم، یعنی یک مرحله گذار است به خاطر از اینکه فعلا زن مبارزه میکنه به خاطر به دست آوردن حقوق و مردی که سالها مثلا مرد سالاری کرده دیگه حاضر نیست قبول بکنه. به این خاطر اینجا یک مبارزه اتفاق میفته.
در کل به عملکرد دولت فعلی باورمند هستیم در قسمت موجودیت زنان در افغانستان یا خیر؟
باز هم امیدوار هستم به ای باورمند هستم که اونا باورمند به ای هستن که زنها میتونه کار بکنه. مخصوصا به شخص خود رئیس جمهور میگم باورمند به حضور زنها هست، به خاطر از این که حداقل بگم خود از اونا خودن و مدیون یک زن هستن و مدیون اون مادر کلان خو هستن که امروز در جایگاه قرار دارن. و ما امیدوار هستم که مشکلات بالاخره حل بشه و ما بتونیم زنها زیادی در عرصه رهبری داشته باشیم و بالاخره آنمی پولی که حتی امریکا مثلا سرمایه گذاری میکنه در قسمت زنها، این در سه قسمت سرمایه گذاری شده. یک قسمت از اون به خاطر مثلا ظرفیت سازی دخترهای است که دخترها است و اسکولارشیپ های اینا هست، یک قسمت در مصرف میشه در قسمت رشد زنها در قسمت ها سیاسی و سر زنهایی که در بخش سیاست میخواین کار بکنه، یک قسمت از اون هم مربوط به اقتصاد زنهایی که در قسمت تجارت کار میکنن. و من سر از این باور دارم که با رشد اقتصادی زنها وضعیت رو به بهبود میره و بالاخره زنی که از خود درآمد داشته باشه او سر تعلیم تربیه خواهم کار میکنه و بالاخره ساخته میشه و در این حال جامعه ساخته میشه.